بخش سوم از مقاله انتخاب طبیعی از رابرت براندون در دانشنامه فلسفی استنفورد. در مثال شب‌پره ها دیدیم که اگر بر فرایند بوم شناختی انتخاب تمرکز کنیم و نه بر نتیجه، در این صورت نمیتونستیم میان دو سناریو خیالی براندون تمایز قائل بشیم، در حالی که اگر بر نتیجه انتخاب تمرکز میکردیم باید سناریوی اول رو، یعنی اون سناریویی که از میان شب‌پره های تیره و روشن در نهایت تیره ها بیشتر باقی موندن، اون رو موردی از انتخاب طبیعی در نظر میگرفتیم و نه سناریوی دوم، که تو سناریوی دوم توفیق روشن ها در مرحله شفیرگی با توفیق تیره ها در مرحله حضور بر روی تنه درختان اینا همدیگر رو خونسا میکردن و این دومی رو میگفتش که نباید موردی از انتخاب طبیعی در نظر بگیریم. براندون به جای فرایند بوم شناختی اونجا گفتش که باید نتیجه رو باید بر نتیجه انتخاب تمرکز کنیم. این نگاهش رو براندون در پاسخ به پرسش‌های دیگه‌ش هم تسری میده. سوال بعدی که در قسمت بعدی این مقاله مطرح میکنه اینه که آیا وجود تنوع‌های ارث‌پذیر برای انتخاب طبیعی لازم هست یا نه؟ این بار برخلاف حالت قبلی پاسخش منفی هستش. یعنی در حالت قبل گفته بود که وجود تولید مثل ناهمسان برای انتخاب طبیعی لازمه، اما این بار معتقده که وجود تنوع‌های ارث‌پذیر برای انتخاب طبیعی لازم نیست. در واقع با گفتن چنین حرفی به مخالفت با تمام کسانی میپردازه که انتخاب طبیعی رو به عنوان تولید مثل ناهمسان تنوع‌های ارث‌پذیر تعریف کردن. چجوری تعریف کردن؟ تولید مثل ناهمسان تنوع‌های ارث‌پذیر. بزرگانی تو زیستشناسی مانند اندلر اینجوری تعریف میکنن. خب چرا این مخالفت رو با این انجام میده؟ علت مخالفتش باز همون تمایزیه که میان فرایند بومشناختی انتخاب و پاسخ تکاملی انتخاب قرار میده و معتقده که کسانی مانند اندلر انتخاب طبیعی رو به تولید مثل ناهمسان تنوع‌های ارث‌پذیر تعریف کردن. اینجوری وقتی تعریف کردن تنها بر فرایند بومشناختی انتخاب توجه داشتن، به پاسخ تکاملی انتخاب توجه نداشتن. خب برای اینکه قدری روشن‌تر چیز کنه، میاد دو معنای مختلف از ارث‌پذیر رو در ادامه مقالش از همدیگه تمیز میده. یکی از این تعاریف تعریف گالتونیه که تعریفیه بر اساس فنوتیپ ها، یه تعریف کاملا آماری. این تعریف شهودیه از ارث‌پذیری که مطابق اون مثلا ارث‌پذیری مقیاسی است که نشون میده که والدین با قد بلندتر از میانگین به چه میزان زادگانی با قد بلندتر از میانگین به وجود میاره. مطابق این تعریف باید ارث‌پذیری رو به عنوان یه مقیاسی برای سنجیدن نزدیکی میان انحراف زادگان از میانگین فنوتیپ زادگان با میزان انحراف والدین از میانگین فنوتیپ والدین در نظر بگیریم. این عدد اینجا به دست میاد، هر چقدر این عدد به سمت یک نزدیک تر باشه نشون میده که مثلا قد زادگان و والدینشون یک همبستگی کاملی بینش وجود داره، و هر چقدر به صفر نزدیک تر باشه این عدد گواهی بر این که اون خصیصه مورد مطالعه ما ارث پذیر نیست. و این همون فهم شهودیه که ما از ارث پذیری داریم که گالتون مطرح کرده بود و براندون هم میپذیرتش. براندون میگه یک تعریف دیگه ای داریم، یک تعریف ژنتیکی از ارث‌پذیری در ژنتیک داریم که میگه این تعریف رو باید صرفاً در موارد خاصی به کار بگیریم و نه برای فهم عمومی خودمون از ارث‌پذیری. با کاربرد محدود این هیچ مخالفتی نداره، میگه خیلی هم خوب هستش، اما اگه بخواد جایگزین فهم عرفی ما از اون ارث‌پذیری به معنای گالتونی بشه باش مخالفه. مطابق با این تعریف جدید که توی ژنتیک به کار میره، ارث‌پذیری در معنای محدودش نسبت واریانس افزایشی رو میگن به واریانس کل. این میگه باید در یه محدوده مشخص این رو چیز کنیم. حالا واریانس افزایشی چی هستش؟ یه تنوع میان افراد که ناشی از اثرات افزایشی ژن‌ها باشه رو بهش میگن واریانس افزایشی. مثلا فرض کنید یک فردی ای بزرگ باشه و قدش 3 واحد باشه، یکی دیگه ای بزرگ ای کوچیک قدش 2 واحد باشه و اونی که ای کوچیک هستش قدش 1 واحد باشه، در اینجا یعنی با وجود اون ای بزرگ قد هم بیشتر بشه و وقتی که 2 تا ای رو داشته باشیم قد باز بیشتر بشه. این برای همین به این میگم، به این حالت میگم واریانس افزایشی وجود داره در این حالت. و اگر این حالت وجود نداشته باشم که ارث پذیر نیستش. این تعریف رو میگه خیلی کار آمده، قبولم میکنه این تعریف رو، اما گفتم به عنوان یک فهم کلی از توارث قبول نمیکنه به 2 دلیل. یکی این که به آراء افرادی مانند راف گارتن اشاره میکنه که اونها نشون داده بودن که این معادله رو شما حتی برای موجودات دیپلویدی که دارای تولید مثل جنسی هم باشن تحت یه شرایط خاصی میتونید این معادله رو به کار ببرید، یعنی حتی برای این مورد محدودی که شما تولید مثل جنسی داشته باشید و موجودات هم دیپلویدی باشن این معادله یک شرایط کاربردی داره. و دومیش این که این معادله کاملا وابسته است الان به مفهوم ژن. خب وقتی وابسته به مفهوم ژن باشه برای توارث‌های اپیژنتیکی، توارث فرهنگی و حتی برای مثلا مواردی مثل آغاز حیات بر روی کره زمین که هنوز اصلا ژن‌ها به وجود نیامده باشن یا حیات در نقاط دیگر کیهان که اونجا اصلا ژنی وجود نداشته باشه نمیشه برای این کار به کار گرفت. پس میگه اگه می‌خوایم انتخاب طبیعی رو به این مفهوم وابسته کنیم باید بدونیم که دیگه نمیتونیم انتخاب طبیعی رو در این مواردی که گفتم مثل توارث فرهنگی، مثل توارث اپیژنتیکی و اینا به کار بگیریم، یعنی در واقع انتخاب طبیعی رو نمیتونیم برای توضیح تکامل فرهنگی به کار ببریم. و میگه چون خواهان این به کارگیری انتخاب طبیعی در همه این مواردی که گفتم هستیم، پس بهتره که نیایم انتخاب طبیعی رو با یه مفهوم خاصی از ژن و ارث پذیری گره بزنیمش. خب اما این تفاوت در تعریف ارث پذیری چه ربطی پیدا میکنه به نقد براندون به تعریف انتخاب طبیعی به عنوان تولید مثل ناهمسان تنوعهای ارث پذیر که کسانی مانند اندلر مطرح کرده بودن؟ این چه نقدی به این وارد میکنه؟ یک مثالی رو مطرح میکنه، این مثال موسوم به برتری هتروزیگوت. هتروزیگوت وقتی که ای کوچک ای بزرگ باشه به این میگیم هتروزیگوت، ای کوچک یا ای بزرگ باشه به اینا میگیم هوموزیگوت، یعنی مثل هم باشن و یا متفاوت باشن، حالتی که متفاوتن میگن هتروزیگوت. خب شما یه حالتی رو در نظر بگیرید در برتری هتروزیگوت، شرایط این شکلیه که هوموزیگوت ها ممکنه مثلا از بین برن. یه مثال خاص، وقتی که ای بزرگ و ای کوچک یعنی هوموزیگوت ها قبل از سن بلوغ بمیرن، تنها ای کوچک ها باقی میمونن و یعنی همه فقط هتروزیگوت ها باقی میمونن، هوموزیگوت ها میمیرن. حالا ما هتروزیگوت هایی داریم، یعنی ای بزرگ ای کوچک داریم که با هم دیگه جفتگیری میکنن، در نسل بعدی 25% ای کوچک به دنیا میارن، 25% ای بزرگ و 50% هم هوموزیگوت های هتروزیگوت های ای کوچک. خب یعنی در ابتدای نسل ما میتونیم هر سه حالت ای بزرگ ای کوچک و ای کوچک رو داشته باشیم، نسبت هاشون هم به نسبت 1:2:1. اما وقتی به سن بلوغ میرسن دیگه همشون هر 100%شون ای بزرگ ای کوچک هستن. خب اگر الان بریم سراغ تعریف ارث پذیری بر اساس واریانس افزایشی، این شکلی بخوایم تعریف کنیم، الان واریانس افزایشی ما 0ه، چون واریانس افزایشی 0ه پس ارث پذیری 0ه. یادمون بیاد واریانس افزایشی چی بود؟ وقتی که ای کوچک کمترین قد رو میداشت، ای کوچک ای بزرگ یه مقدار قدش بیشتر بود، ای بزرگ قدش بیشتر از هر دوتای اینا بود. به این حالت میگفتیم واریانس افزایشی داریم. اما در این مثالی که الان من گفتم ای بزرگ ها مثل ای کوچک ها قبل از رسیدن به سن بلوغ میمردن. بنابراین پس واریانس افزایشی اینجا الان نداریم. وقتی واریانس افزایشی صفر باشه ارث پذیری هم وجود نداره. بنابراین از اونجایی که ارث پذیری میشه صفر، بنابراین مطابق با تعریف انتخاب طبیعی، اگه این تعریف انتخاب طبیعی اندلری باشه، اونجوری که تولید مثل ناهمسانه تنوع های ارث پذیر رو بخوایم انتخاب طبیعی بگیم، چون ارث پذیری نداریم پس تنوع ارث پذیر نداریم، تولید مثل ناهمسانه تنوع های ارث پذیر هم بی‌معنا میشه، بنابراین پس در این مورد انتخاب طبیعی نداریم. میگم ما اگه تعریف گالتونی رو در نظر بگیریم باز هم ارث پذیری صفر میشه، اما وضعیت یک مقداری بهتره. اگر به درون یک نسل از تولد تا مرگ نگاه کنیم به نظر میرسه که انتخاب طبیعی داریم و انتخاب طبیعی در واقع مشغول حذف هوموزیگوت هاست. اما یادمون باشه تو قسمت های قبل ما گفتش که قرار بودش که ما انتخاب طبیعی رو به کل فرایند حیات نسبت بدیم، نه به یه بخش خاص و نه به فرایند اکولوژیکی انتخاب یا اون چیزی که در یک سن خاص میگذره. بنابراین مطابق با تعریف انتخاب طبیعی ما در این مثالی که الان گفتیم انتخاب طبیعی نداریم اگر به درون به صورت درون نسل نگاه کنیم. اما خب فهم عرفی ما الان اینجا هستش که ما انتخاب طبیعی داریم و در واقع به این نوع انتخاب اصلا اسم هم داره بهش میگیم انتخابی که به تعادل رسیده، انتخاب تثبیت کننده. مطابق فهم عرفی و استاندارد انتخاب طبیعی در حین عبور از دو نسل هوموزیگوت ها رو حذف کرده و انتخاب طبیعی رخ داده، هرچند ارث پذیری صفر باشه. یادمون باشه که در مثال در مورد گالتونی ما با فنوتیپ ها سر و کار داشتیم و اینجا الان دو دسته از افراد ای بزرگ به دلیل داشتن یک فنوتیپ خاص حذف شدن. خب در نهایت براندون این مقاله رو با تمایزی که میان انتخاب طبیعی و رانش برقرار میکنه مقالهش رو ختم میکنه، یعنی در قسمت آخر مقاله میره سراغ رانش. برای این کار میاد یک طیفی رو معرفی میکنه. در سمت چپ طیف یک تنوعی، یک حالتی رو معرفی میکنه که تنوع در جمعیت زیاد باشه و بنابراین شایستگی تنوع ها هم زیاد باشه. خب یعنی اگه در سمت چپ طیف الان بریم، در سمت چپ طیف ما ناهمسانی در شایستگیمون بیشینه هستش. هر چقدر به سمت راست طیف حرکت کنیم ناهمسانی در شایستگی کمتر میشه، تا جایی که در انتهای سمت راست طیف دیگه تنوعی وجود نداشته باشه. پس در منتهی علیه سمت چپ طیف که تفاوت در شایستگی بیشینه است، اگر تغییری رو شاهد باشیم ضرورتاً متعلق به انتخاب طبیعیه و رانش ناممکنه. اگه به انتهای سمت راست بریم، جایی که تنوعها وجود نداشتن و همه تقریبا یک شکل بودن، تفاوتی در شایستگی ها دیده نمیشد و در این حالت اگه یکی انتخاب بشه یا نشه محصول انتخاب طبیعی نیستش. در واقع در سمت راست انتخاب ناممکنه. چرا؟ چون انتخاب نیازمند یک شایستگی های ناهمسان بود. الان پس در سمت راست طیف ما انتخاب طبیعی نداریم. خب اما خودش میگه این دو سوی طیفمون که الان معرفی کردم، این دو سوی طیف استثنایی هن. بیشتر مواردی که ما در طبیعت میبینیم حالتهای حد وسط اینا هستن. در واقع پیش از انتخاب ما در این وسط طیف در این میانه تنها میتونیم یه احتمالات نسبی رو برای انتخاب و رانش مشخص کنیم، چیزی بیشتر از این نمیتونیم مشخص کنیم. و خود این احتمالا که داریم مشخص میکنیم بستگی داره به یک کمیت بحرانی که در ژنتیک به اسم 4NS معروفه، 4NS و چی هستش؟ n چی هستش؟ n تعداد جمعیتمونه و s ضریب انتخابه. هر چقدر این for ns بیشتر باشه، یعنی هر چقدر تعداد جمعیت بیشتر باشه و ضریب انتخاب قوی تر باشه، نقش انتخاب طبیعی قوی تر از نقش رانش میشه، نقش رانش کم رنگ تر میشه. اما اگه جمعیتمون nمون کوچیک باشه، یعنی جمعیت کوچیک باشه و ضریب انتخابمون اون اسمون هم کوچیک باشه و تقریبا یه عدد بحرانی اگه 4ns 4ns خیلی کمتر از یک باشه، در این حالت نقش رانش خیلی قوی میشه تا جایی که حتی میتونه بر انتخاب طبیعی به طور کامل فائق بیاد. مطابق با این نگاهی که الان داره معرفی میکنه، در واقع رانش یک انحراف از انتظارات احتمالاتی. از اونجایی که خود انتخاب طبیعی هم یک فرایند احتمالاتی بود، اینجا نشون میده که ما با مشکل مشخص کردن این دوتا مواجه میشیم، یعنی نمیتونیم طی فرایند انتخاب این دوتا رو از همدیگه تفکیک کنیم. چرا؟ ببینیم، رانش انحراف از انتظارات احتمالی ماست، اما اگه بعدم بریم ببینیم خود انتخاب طبیعی هم خودش رو به عنوان یه فرایند احتمالاتی معرفی میکردیم. خب تو فراینده احتمالاتی هم ما توقع اینو داریم که انتظارات احتمالاتی ما کاملا برآورده نشن، بنابراین طی فرایند انتخاب طبیعیه که ما نتونیم نقش رانش و انتخاب رو مشخص کنیم، مگر بریم سراغ انتهای کار که کار تموم شده باشه و اون وقت ببینیم که چقدر انتظاراتمون برآورده شده، چقدر برآورده نشده. و این در واقع اگر انتظاراتمون برآورده شده بود، میندازیم تغییراتی که دیدیم میندازیم به عهده انتخاب طبیعی، اما اگر انحراف از انتظارات احتمالاتمون داشتیم، میگیم رانش نقش داشته. این در واقع یکی دیگه از اون دلایلیه که براندون بر نتیجه انتخاب میگه باید بیشتر تاکید کنیم تا بر فرایند انتخاب. از نگاه براندون، این نوآوری خود مهمترین نوآوری خود براندون در نظریه تکامل، این نظریهش هستش که رانش رو به عنوان نیروی صفر زمینه‌ای معرفی میکنه که طی این زمینه نیروهای تکاملی از جمله همون انتخاب طبیعی دارن عمل میکنن. ببینید، این نگاه متفاوته با نگاهی که تو مکانیک نیوتونی داریم که در واقع اونجا اساس بر اساس قانون ماند نیوتونه و اساس بر تغییر نیست، در حالی که در نگاهی که الان داره براندون معرفی میکنه اساس بر تغییره. میگه این نکته‌ایه که عمده زیستشناسان تکاملی بهش توجه نکردن و البته گفتم یک دستاورد بزرگ خود براندون هست در حیطه نظریه تکامل. میاد چیکار میکنه؟ میگه که این نظریه های رایج سکون رو یه حالت زمینه‌ای یه سیستمای تکاملی در نظر میگیرن که برای اینکه بخواد یه حرکتی درش انجام بشه نیاز به نیروهای تکاملی داره و بدون اینکه یه نیروی ویژه‌ای داشته باشه ما تغییری نخواهیم داشت. اما میره سراغ تمامی داده‌های جدید و روش‌شناسی‌های جدیدی که ما در تکامل مولکولی و غیره داریم و نشون میده که در واقع رانش حالت زمینه‌ایه و نه برعکس، اساس بر تغییر و نه بر ثبات. این در واقع اون دستاورد بزرگ براندون هستش. میگه اگر شما تغییری رو دیدید، این تغییر در واقع تغییر در تکامل یک مقوله ناهمگنه. این چیزایی مثل انتخاب طبیعی رانش، اینا همشون با همدیگه در کار هستن. چجوری میتونیم سهم هر کدوم رو مشخص کنیم؟ تنها از طریق احتمالات و ببینیم که بعدن آیا انتظارات ما برآورده میشه یا نه. اما اگر رفتیم یک جایی و ثبات و ایستایی رو دیدیم، این یک پدیده همگنه و در این موارد اگه شما ثبات و ایستایی دیدید، به ویژه ایستایی دراز آهنگ، این تنها با انتخاب طبیعی رخ میده. پایان قسمت سوم مقاله و پایان خود مقاله.